بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 235 سوره مبارکه هود آیات 118 تا 123. این چند تا آیه رو که بخونیم و در محضرشون باشیم، سوره مبارکه هود به پایان میرسه. این جلسه جلسه پایانیه سوره مبارکه هود هست، سوره 11 همه قرآن کریم، در جزء 12 البته هستیم. بعد از این سوره حضرت یوسف رو داریم. به همین خاطر بعد از اینکه این آیات رو مورد تدبر و تأمل قرار دادیم، انشاءالله یک جمع‌بندی هم از کل سوره مبارکه حضرت هود با توجه ویژه به آیات راهبردی این سوره خواهیم داشت انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو شاء ربک لجعل الناس امت واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم وتمت کلمت ربک لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. این دوتا آیه باقی مانده آیات فصل سوم هست که در فصل سوم مخاطب حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست و بحث چگونگی مقابله رسول الله صلی الله علیه و آله و امت اسلامی با مشرکان و دشمنان آیین اسلام هست. راهبرد اصلی راهبرد استقامت بود، هم از سوی رهبر امت اسلامی و هم پیروان، و راهبردهایی که از این راهبرد اصلی منشعب شد، یکی پرهیز از طغیانگری و افراط و تفریط بود، دوم پرهیز از اعتماد به دشمنان و میل به دشمنان، سوم برپایی نماز، چهارم راهبرد صبر و شکیبایی، راهبرد پنجم امر به معروف و نهی از منکر با پرچمداری عقلا و عالمان دانشمند و صاحب خرد، و راهبرد ششم راهبرد اصلاحگری و پرهیز از ظلم و اسراف و در واقع ریخت و پاش و فرو رفتن در کانونهای لذت و ثروت و شهوت. در این دوتا آیهی که باقی مونده یک راهبرد دیگری از سوی خدای متعال مطرح میشه که توجه به این راهبرد نقش بسیار مهمی داره در هم جامعه سازی، هم دولت پردازی و هم نحوه تنظیم فرایند قدرت در درون جامعه اسلامی و بلکه فراتر از اون در مقیاس جهانی، و اون طرح راهبرد آزادی انسان هست در عالم تکوین. خدای متعال می‌فرماید که من اگر می‌خواستم می‌تونستم که همه انسان‌ها رو به عنوان یک امت واحده قرار بدم و اینها همه طبق اون چه من میگویم بالاجبار عمل بکنند، اما این خواسته من نبوده و نیست. خواسته من اینه که انسانها تکوینن آزاد آفریده بشند، و هرچند که تشریعن واجب است که از رهبران الهی تبعیت بکنند که وحی رو اومدن در اختیار انسانها قرار دادن، و به لحاظ تشریعی واجبه که حیات طیبه رو ایجاد بکنند و جامعه پردازی اسلامی داشته باشند، دولت سازی اسلامی داشته باشند. اما به لحاظ مقام تکوین انسان مختار آفریده شده، برای همینه که ثواب و عقاب داره و برای همینه که تکلیف متوجه انسان‌ها هست، و اونهایی که به تکلیف عمل می‌کنند سعادتمند خواهند بود و به بهشت خواهند رفت. بنابراین شما ای پیامبر و شما ای مسلمان ها حواستون باشه که خواسته خدای متعال همین هست که انسان ها به لحاظ تکوینی آزاد آفریده میشن، مختار آفریده میشن. و البته شما تلاش خودتون رو بکنید که در مسیر درست حرکت بکنید و مورد لطف و رحمت پروردگار قرار بگیرید و جهنمی نشید. و البته طبیعیه که بسیاری از انسانها از این اختیار خودشون سوء استفاده خواهند کرد و سخنان خدا و پیامبران و وحی رو گوش نخواهند داد، چنان که صدای فطرت خودشون رو هم گوش نخواهند کرد، که اینها رو خدای متعال مقرر کرده که وارد جهنم خواهند شد. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. ای پیامبر، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله هست. عرض کردیم فصل سوم مخاطبش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و به تبع پیروان اون حضرت هستند. ولو شاء ربک، اگر مشیت پروردگار تو اقتضا می‌کرد، لجعل الناس امتا واحده، خب همه مردم رو امت واحد قرار میداد. امت واحد یعنی امتی که یک مقصد دارند و همه به اون طرف در حال حرکت هستند، همه در مسیر صراط مستقیم در حال حرکت باشند به سوی خدا. ولا یزالون مختلفین. اما خب مشیت خدای متعال این نبود. مشیت خدا این هست که انسانها پیوسته امکان اختلاف پیدا کردن رو داشته باشن. لایزالون یعنی مستمرن، همیشه پیوسته. مختلفین یعنی با یکدیگر در اختلاف و تفاوت دیدگاه و اندیشه باشن. الا من رحم ربک، مگر اون گروهی که مورد رحمت پروردگار تو قرار بگیرند. ولذالک خلقهم، و برای همین خدای متعال آفرید اونها رو که مختار باشن، امکان انتخاب راه خیر و شر رو داشته باشن، و البته اونهایی که راه خیر رو انتخاب میکنن مورد رحمت خدای متعال قرار بگیرن. پس فلسفه آفرینش رحمت الهی هست. البته این یکی از فلسفه های آفرینش هست. در آیات دیگری فلسفه های دیگری هم ذکر شده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یه فلسفه آفرینشه. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، این از فلسفه های آفرینش هست. ببخشید عذرخواهی میکنم. در واقع بخشی از اهداف آفرینش اشاره داره به مباحث نظری، برخی هم اشاره داره به مباحث عملی، ولی سرجمع اینها اگر بخواد در یک عبارتی بیان بشه، اون بحث ارتقا و کمال وجودی انسان هست. اون چیزی که خدای متعال دوست داره اینه که انسانها متخلق بشن به اخلاق الهی، و البته لازمه این هست که انسان به لحاظ وجودی ارتقا پیدا کنه، کمال پیدا کنه، به سعادت برسه. و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. تمام شد سخن پروردگار تو. یعنی این یک قانون قطعی هست در سنت الهی که لاملأن جهنم، حتماً حتماً پر خواهم کرد جهنم را از جنیان و آدمیان اجمعین، همگی، یعنی چه انسان‌ها چه موجودات جنی. اینها اگر مسیر گناه رو بپیمایند جهنمی میشن و خب جهنم از اینها پر خواهد شد. تا اینجا فصل سوم این سوره مبارکه هم به اتمام رسید. ما از اینجا وارد جمع‌بندی کلی و کلان سوره میشیم. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غیب السماوات والارض و الی الله ببخشید و الیه یرجع الامر کله فعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. میفرماید که ما این قصه ها رو بر تو حکایت میکنیم من انباء الرسل از اخبار مهم رسولان ما نثبت بهی فؤادک. هدفمون اینه که اون بخش هایی از حکایت انبیا رو برای تو نقل بکنیم که دل تو رو، فؤاد تو رو، ضمیر تو رو، قلب تو رو با اونها استوار بداریم، تثبیت بکنیم. یعنی وقتی شما ماجرای انبیا گذشته رو میشنوی و متوجه میشی که اونها هم مشکلاتی داشتن و در نهایت با توجه به استقامتی که کردند و صبری که در پیش گرفتند، لطف الهی شامل حال اونها شده و اونها سرانجام پیروز شدند. چون خدای متعال میفرماید که والعاقبت للمتقین، تو هم میتوانی به همین ترتیب بر اساس استقامت و صبر و صلات و و و دیگر مؤلفه های مطرح شده در قرآن کریم مسیر خودت رو با قوت ادامه بدی و مطمئن باشی که پیروزی از آن شماست. و جا اکفی حاضهی و آمده است در این قصه انبیاء الهی حق و موعظه و ذکرا للمؤمنین و یادآوری برای مؤمنان که مؤمنان امیدوار باشند به لطف و رحمت خدای متعال و از استقامت در مسیر توحید دست بر ندارند. و قول ای پیامبر، اتمام حجت کن با مشرکان، بگو به مشرکان، بگو للذین لا یؤمنون، به اون کسانی که ایمان نمی آورند یعنی همون مشرکان، بگو اعملوا علی مکانتکم، شما عمل کنید بر راه و روش خودتون، انا عاملون، ما هم عمل میکنیم بر راه و روش خودمان، انتظرو انا منتظرون، شما منتظر عذاب الهی باشید، ما هم منتظر نصرت الهی خواهیم بود. یعنی همون چیزی که انبیاء قبلی به مشرکان گفتند در زمانی که مایوس شدند از هدایت اونها. ولله غیب السماوات والارض، و بدانید که غیب و نهان آسمان ها و زمین برای خداست، هیچ کس دیگری جز خدا یک چنین علمی نداره. و الیه یرجع الامر کله، و همه امور، همه کارها به سوی او بازگردانده می شود. بنابراین فعبده، ای پیامبر، فقط او را بپرست و توکل علی، و فقط بر او توکل کن. و ما ربک بغافل عما تعملون، و بدانید که پروردگار تو، و بدان که پروردگار تو غافل از آن چه می کنید نیست. خب، خطاب که به پیامبره، یعنی بقیه مسلمان ها هم به طریق اولا مخاطب هستند دیگه. ای پیامبر و ای مسلمان ها، با توکل بر خدا به پیش بروید، بدانید که خدا غافل نیست از اونچه شما میکنید، شما در محضر خدای متعال هستید، فقط او رو عبادت بکنید، بدانید همه چی به سوی او بازگردانده میشود و شما هم به سوی او خواهید رفت، و بدانید که غیب آسمان ها و زمین لله هست، برای خدای متعال هست. خب، اینجا این سوره مبارکه به اتمام رسید. ما یک بار بر می گردیم و یک جنبندی انشاءالله از این سوره مبارکه خواهیم داشت. خب، در سوره مبارکه هود عرض کردیم که مشابه دیگر سوره هایی که با الف لام را شروع شده، از جمله سوره حضرت یونس و همینطور سوره حضرت یوسف، حضرت ابراهیم و سوره هجر، اینها سوره هایی هست که تماما در مکه نازل شده و نشان دهنده سختی هایی هست که انبیاء الهی در دوره رسالت خودشون با اون سختی ها مخصوصا از سوی مشرکان، ملع و مترفین مواجه بودند. برنامه های انبیاء در این سوره ها مورد بازخوانی قرار گرفته و تجربه اون انبیاء الهی در اختیار رسول مکرم اسلام قرار گرفته. این سوره طبق تقسیم بندی که من داشتم یک مقدمه داشت، از آیه اول تا آیه چهارم مقدمه رو بیان کرد برای ما و بعد هم سه تا فصل داشتیم و یک نتیجه گیری. فصل اول مباحث نظری مربوط به توحید و شرک و انواع انسان ها که به دو دسته موحدین و مشرکین تقسیم می شدن. فصل دوم که شش گفتار داشت مربوط می شد به سرگذشت انبیاء الهی و مباحث تاریخی و عملی، و فصل سوم مربوط می شد به رسول الله صلی الله علیه و آله و شیوه و راهبردهای مبارزه اون حضرت با مشرکان و نتیجه گیری که چهار آیه پایانی بود، یعنی از آیه 120 تا 123 نتیجه گیری این سوره مبارکه بود. خب در آیاتی که در مقدمه این سوره داشتیم تقریبا کل مضمون سوره بیان شد، چنان که در نتیجه گیری هم همین اتفاق افتاد. مقدمه این آیات بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این قرآن یک کتابی است که آیاتش آیات استوار و محکمی هست، سپس تفصیل داده شده، مشروع بیان شده از ناحیه خدای حکیم و خبیر. الله تعبدوا الا الله، پیام های این قرآن کریم از این قبیل هست: یک، الله تعبدوا الا الله، جز خدا را عبادت نکنید. خب این پیام توحید عبادیه که میبینیم همه انبیایی که در این سوره مبارکه پیام دعوتشون مطرح شد با همین بحث توحید شروع شد، البته غیر از مورد حضرت لوط و حضرت ابراهیم که خب اون مستقیم رفته بود سراغ موزلی که در اون عصر باهاش مواجه بودند. اننی لکم منها نذیر و بشیر، اینجا از لسان رسول الله صلی الله علیه و آله پیام دوم رو داره میگه: من پیامبر برای شما از ناحیه خدای متعال بیم دهنده و مژده دهنده هستم. بیم از قیامت و مژده به بهشت. پیام سوم: و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، آمرزش بخواهید، طلب بخشش کنید از پروردگارتون، ثم توبوا الیه، سپس بازگردید به سوی او، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. زندگیتون بهتر خواهد شد. الی الله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر. توی این چند آیه بحث توحید و نبوت و معاد و توبه و استغفار و بهره برداری نیکو از دنیا، اینها همه مطرح شد. خب در فصل اول اشاره شد که خدای متعال روزی همه موجودات رو بر عهده داره، بنابراین اگر میخواهید ایمان بیارید نگران معیشت خودتون نباشید که ممکنه از سوی مشرکان مورد تحریم یا تهدیدات اقتصادی قرار بگیرید. آیه 6 این مضمون رو بیان فرمود: و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. در آیه هفتم به آفرینش آسمان ها و زمین در شش مرحله اشاره شد و فرمود که هدف از آفرینش هم اینه که لیبلوکم ایکم احسن و عملا. بعد دو دسته از انسان ها رو مطرح کرد، انسان های برخوردار از نعمت خدا و انسان های ناامید و برخوردار از نعمت خدا و کسانی که اهل صبر و عمل صالح هستند. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. این گروه اوله که اگه بهش به جای نعمت نغمت داده بشه این یئوس کفور هست، اهل ناامیدی و ناسپاسی هست، و اگر بهش بعد از سختی ها نعمت داده بشه لفرهن فخور، فخر فروش و کسیه که بدمستی میکنه. اما گروه دوم الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة و اجر کبیر. اما اونهایی که اهل صبر و عمل صالح هستند خیر، اینها نه کفورند نه فخورند نه یئوسند و نه فرحند. خب بعد فرمود که فراز راهبردی بعدی پایان آیه 12 بود و الله علی کل شیء وکیل. در آیه 13 بحث تحدی مطرح شد و در آیات 14 تا 15 مجدداً یه دوگانه‌ای به اصطلاح به تعبیر آیه 24 مجدداً این فریقین مطرح شدن، یعنی در قالب انسان‌های دنیاگرا و انسان‌های آخرتگرا. آیه 15 این بود: من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار و حبط ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون. اینها دنیاگرایان بودند. اما آخرت گرایان، افمن کان على بینة من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسى امام و رحمه اولئك يؤمنون به. بعد مجدداً برمیگرده به دنیاگرایان: و من یک فربهی من الاحزاب فالنار موعده فلا تک فی مریت منه انه الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. و اشاره ای داره به کسانی که به خدا افترا میبندن. باز یه تقسیم دومی، یعنی تا اینجا ما دو تا دوگانه داشتیم هر کدوم با یه محوری. دوگانه اول تقسیم انسان‌ها بر اساس صبر و عمل صالح و کسانی که اهل صبر و عمل صالح نیستند بلکه یئوسون کفورون فرحون فخور هستند. تقسیم دوم بر اساس دنیاگرایان و آخرتگرایان. حالا تقسیم سوم کسانی که به خدا افترا می‌بندند و کسانی که تابع خدا هستند، تسلیم در برابر خدا هستند، اهل اخبات هستند، جزء مخبتین هستند، یعنی تسلیم مطلق خدا هستند، که از آیه 18 شروع شده و تا آیه 24 آمده، یعنی پایان فصل اول. خب در محضر این آیات هم هستیم: و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین. خب اینا کیا هستن؟ این ظالمین کیا هستن که لعنت خدا بر اونها باد؟ الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرته هم کافرون. و بعد ادامه پیدا میکنه میفرماید که در آیه 21 و اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. و در آیه 22 لاجرم انهم فی الاخرته هم الاخسرون، اینها عمرشون رو باختند، وجودشون آب شد و رفت. اما دسته دوم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم مخبتین رو مطرح میکنه. یکی از مقامات سلوک هم هست دیگه این اخبات. اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. حالا در پایان فصل اول یه جمع‌بندی میشه راجع به این دوتا گروه که با شاخص‌های مختلف تا حالا سه بار اینها توضیح داده شدن. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. خب بعد وارد فصل دوم میشیم. اول از آیه 25 رسالت حضرت نوح سلام الله علیه مطرح میشه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الله تعبدوا الا الله. بحث توحید عبادیه. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. بحث معاد هست. در واقع انبیا نمی اومدن که به مردم بگن که خدایی هست، خدا رو شما بشناسید عبادت کنید، چون این که فطریه. می اومدن که عبادت مردم رو تصحیح بکنن، توحید مردم رو، مخصوصا توحید عبادی رو تصحیح بکنن و اینها رو از شرک باز بدارند. خب واکنش مخالفان حضرت نوح در برابر اون حضرت در سه بخش خلاصه میشه. یکی این که خود حضرت رو زیر سوال میبرن، میگن تو هم یک کسی مثل ما هستی. دوم این که پیروانش رو زیر سوال میبرن، میگن اینها اراذل هستن. و سوم این که مکتب و دین رو زیر سوال میبرن و وحی رو، و میگن ما فکر میکنیم که شما دروغگو هستید. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. این یک. دو، و ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. و سوم، و ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. بعد حضرت نوح سلام الله علیه اینها رو پاسخ میده، ولی در هر حال میفرماید که انلزمکموها و انتم لها کارهون. روش ما روش آزادی و اختیار هست، نه روش اجبار، چون دین اجباری به درد نمیخوره. البته رعایت قوانین بحث دیگری هست. بعد هم فرمود که و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. و بهشون گفت که و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. من شما را جاهل میدانم و نه یاران خودم را. به هر حال این گفتگو ادامه پیدا میکنه و سرانجام قوم نوح بهش میگن که تو خیلی داری با ما بحث میکنی و ما رو خسته کردی، اگه راست میگی عذابی رو که میگی بر ما نازل بکن. از سوی خدای متعال هم به نوح اطلاع داده میشه که دیگه بیشتر از این کسی به تو ایمان نخواهد آورد. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون واصنع الفلک بعیوننا و وحینا و یصنع الفلک. و اتفاقاتی میفته که دیگه بقیه ماجرا رو بلدید. نکته مهم و راهبردی اینجا بحث پسر نوح هست. یکی از پسران نوح که حضرت بهش میگه یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اما او قبول نمیکنه و نهایتا غرق میشه. که ما از این بحث یک نکته راهبردی استفاده کردیم و اون هم این بود که عامل همبستگی در ادیان الهی و توحیدی مرزهای مکتبی و عقیدتی هست، نه ملاک‌های قومی و قبیله‌ای و خانوادگی و نژادی و اینها. و خدای متعال هم به حضرت نوح فرمود که انه عمل غیر صالح. قال یا نوح انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. و یک فراز راهبردی دیگری هم که اینجا داشتیم، زمانی بود که دیگه طوفان فروکش کرد و قرار شد حضرت نوح و همراهان از کشتی بیان پایین، که خدای متعال فرمود یا نوح اهبط به سلام منا و برکات علیک و علا امم من من معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. و جمع‌بندی این بحث و این فراز که فصبر ان العاقبت للمتقین. خب از آیه 25 شروع شد تا 49، از آیه 50 گفتار دوم شروع میشه در مورد حضرت هود. و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. باز مشابه حضرت نوح پیام توحید عبادی مطرح میشه و مطالبی که در مقدمه آمده بود. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. که اینجا پیوند ایجاد میشه بین استغفار و توبه و افزایش قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی. و در ادامه حضرت هود می‌فرماید که انی اشهد الله و اشهد انی بری ام ما تشرکون من دونهی انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. خب این هم باز به سرانجام مطلوبی نمیرسه، اینها لجاجت میکنند، ایمان نمیارند، عذاب الهی برشون نازل میشه شبیه قوم نوح. ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناه من عذاب غلیظ. اینجا نکته جدیدی داره و اون اینه که قوم عاد که هود برای اونها نازل شده بود، اینها سه تا اقدام انجام دادن که باعث سقوطشون شد و باعث نزول عذاب شد. و تلک عادون جحدوا به آیات ربهم. یک، انکار آیات پروردگارشان. دو، و عصوا رسله، نافرمانی از انبیاء الهی. و سوم، و تبعوا امر کل جبار عنید. آیه 59. خب از آیه 61 گفتار سوم و بحث حضرت صالح شروع میشه. و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. دو تا برهان میاد برای توحید عبادی، یکی این که خدا آفریدگار شما هست و دوم این که در زمین نیازمندی های شما رو گذاشته و از شما خواسته که به آبادانی زمین همت کنید. بنابراین فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب و مجیب. اما خب قوم صالح هم گوش ندادن و ناقه که جنبه اعجاز داشت اون رو کشتن و عذاب الهی برشون نازل شد. فلما جاء امرنا نجینا صالحا الذين آمنوا معه برحمت منا و من خزی یوم اذن ان ربک هو القوی العزیز. از آیه 69 بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه و حضرت لوط مطرح شد. یک بشارت بود برای حضرت ابراهیم که صاحب فرزندی خواهد شد به نام اسحاق و نوه‌ای به نام یعقوب. و بعد بحث انذار بود که مربوط به عذابی بود که قرار شد بر قوم لوط نازل بشه که به مناسبت گفتگوی حضرت ابراهیم در این باره خدای متعال ابراهیم رو به سه تا صفت ستایش میکنه. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، آیه 75. خب مسائلی که برای حضرت لوط پیش میاد که این فرشتگان میرن منزل او و با تهاجم قوم فاسد لوط مواجه میشن که حضرت لوط اونجا مستأصل میشه و آیه 80 به این مطلب اشاره داره، میگه قال لوط گفت لو ان لی بكم قوتن او آوی الى رکن شدید، اگه من قدرتی داشتم یا قدرتی بود که میتونستم از او کمک بخواهم در برابر شما می ایستادم، اما خب فعلا چون این قدرتی ندارم. که خب ما از این آیه استفاده کردیم ضرورت قدرت رو برای اجرای قوانین در سطح جامعه و جلوگیری از تحمیل فساد بر انسانهای پاک و مؤمن و متدین. خب بر اینها هم عذاب نازل شد. از آیه 84 گفتار پنجم شروع شد که بحث حضرت شعیب هست. در بحث حضرت شعیب اون پیام توحید عبادی مشترکه و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اما از اینجا به بعد یک بسته ای از برنامه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی راهبردهای فرابخشی از سوی حضرت شعیب سلام الله علیه مطرح میشه که تماماً این آیات برای امروز ما هم قابل استفاده هست. ادامه آیه 84 ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اینجا بحث حق الناس و عدالت مطرح میشه بعد از بحث حق الله و توحید و در کنار توجه به قیامت بحث وفای به کیل و ترازو مطرح میشه و یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. خب گزاره اول اقتصادی، عدالت در اقتصاد و امنیت اقتصادی، اوف المکیال و المیزان بالقسط، به یک راهبرد بخشیه در حوزه اقتصاد. اما گزاره دوم و سوم اینها راهبردهای فرابخشی هستند. لا تبخسوا الناس اشیاءهم یک راهبرد فرابخشیه ولا تعثوا في الارض مفسدین این هم یک راهبرد فرابخشیه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ، آیه 86. اما متقابلا قوم شعیب برای خودشون آزادی اقتصادی قائل بودن و آزادی اقتصادی رو هم به معنای آزادی گرانفروشی و کمفروشی و اینها میدونستن، لذا بهش گفتند که یا شعیب و صلاتوکه تعمرو که ان نترک ما یعبد و آبا اونا او ان نفعل فی اموال نامانشا انکه علا انت الحلیم الرشید، که حالت تمسخر در واقع داشت. اما پاسخ حضرت شعیب این بود قال یا قوم ارائیتم ان کنت علا بینت من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما ارید ان اخالفکم الا ما انهاکم عنه ان اریدو الا الاصلاح ما استطعتو و ما توفیقی الا بالله علیه توکلتو و الیه انیب. و اینجا حضرت یک اشاره هم به تجربه تاریخی کرد و یا قومه لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم به بعید و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم و ودود. قوم شعیب که پاسخ منطقی نداشتند در قبال فرمایشات منطقی حضرت گفتند که ما نمیفهمیم تو چی میگی. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا و لولا رهتک لرجمناک و ما انت علینا به عزیز. خب این مسیر هم منتهی شد به اتمام حجت و عذاب الهی. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا و اخذت الذین ظلموا الصیحة. خب گفتار ششم مربوط به حضرت موسی میشه که داماد جناب شعیب بود. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، آیه 96، الی فرعون و ملئه و تبعوا امر فرعون و ما امر فرعون به رشید. خب بعد از اتمام خیلی کوتاه ماجرای مربوط به حضرت موسی و فرعون، خدای متعال فرمود که ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم و حسید و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم. و در ادامه آیه 102 سنت الهی رو مطرح کرد که این چیزهایی که تا حالا براتون گفتیم، این ماجراهایی که تعریف کردیم، برای اکنون و آینده هم پا بر جا هست. یعنی سنت الهی همین هست که اگر کسانی در برابر حق بایستند و اتمام حجت بشه براشون و ظلم بکنن به خودشون، نهایتاً عذاب بر اونها نازل خواهد شد. و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. یعنی اگر یک جامعه به صورت سیستماتیک ظلم برش غلبه پیدا بکنه و نه به شکل فردی، بر یک چنین جامعه‌ای که به صورت سیستمی ظلم برش حاکم شده، عذاب الهی نازل خواهد شد. ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخره. مجددا اینجا در فصل سوم که از همین آیه 100 مطرح شد، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله، یک دوگانگی و فریقین مجددا مطرح شد: انسان‌های شقی و انسان‌های سعادتمند. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. روز قیامت که همه در بارگاه الهی حاضر میشند، بعضی ها سعیدند، بعضی ها شقی هستند. فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها. بعد راهبرد کلان خدای متعال برای حضرت رسول و پیروانش مطرح شد، راهبرد استقامت. آیه 112 فاستقم کما امرت و من تاب معک الا تطغوا انه بما تعملون بصیر. اما راهبرد استقامت رو چگونه باید اجرا بکنیم؟ چند تا راهبرد دیگه برای اجرای راهبرد استقامت مطرح شد. یک، ولا ترکنو الى الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. یعنی عدم اعتماد و میل به کفاری که اهل ظلم هستند. به عبارت درست‌تر و دقیق‌تر، حال بحث کفار نیست، اصلا بحث ظالمان مطرحه. به ظالمان میل نکنید، اعتماد نکنید، تکیه نکنید. دو، برپا داشتن نماز و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. سوم، صبر و شکیبایی. واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. پنجم، جلوگیری از فساد مفسدان، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. و پنجم، جلوگیری از ظلم و غرق در تجملات شدن و به اصطلاح ریخت و پاش کردن. و ششم، مصلح بودن. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. خدای متعال جامعه‌ای که اهل اصلاح باشن رو مورد عذاب خودش قرار نمیدهد. و آخرین راهبردی که اینجا مطرح شد، راهبرد اختیار و آزادی انسان‌ها بود به لحاظ تکوینی، که خدای متعال اگر می‌خواست می‌توانست که همه انسان‌ها رو امت واحده قرار بده، ولی اراده خدا این نیست. خدا می‌خواد که انسان‌ها به انتخاب و اراده و اختیار خودشون راه درست رو انتخاب بکنند، و البته اونهایی که راه درست رو انتخاب کنند از رحمت الهی برخوردار خواهند شد. ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. اما اونهایی هم که مسیر نادرست رو انتخاب بکنند جهنمی خواهند شد. و آیات 120 تا 123 که جمع‌بندی کلی و کلان سوره هست. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون و انتظروا انا منتظرون ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. ای پیامبر، از ماجرای پیشینیان شما درس بگیرید، امید داشته باشید، قلبتون محکم باشه، به خدا توکل کنید، فقط خدا رو عبادت بکنید، که پیروزی از آن شماست و شکست از آن دشمنانتون هست و خدا از آنچه شما می کنید غافل نیست. پس خیالتون راحت، استقامت ببرزید که پیروز خواهید بود. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تا روز به روز بر معرفتمون نسبت به قرآن کریم افزوده بشه، و از اون مهمتر خدایا به ما توفیق عنایت بفرما به این معارف بلند عمل بکنیم. خدایا ما رو عاقبت به خیر بگردان. خدایا رذایل رو از ما دور کن، طاغوت ها رو از ما دور کن، شرک و فساد رو از ما دور کن، بد اخلاقی رو از ما دور کن. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما به لحاظ اعتقادی موحد، به لحاظ اخلاقی فضیلتگرا و به لحاظ فقهی شریعتگرا باشیم. خدای ما رو از ذاکران قرار بده. خدای ما رو از عاقلان قرار بده. خدای ما رو از عادلان قرار بده. خدای ما رو از پیروان واقعی رسول مکرم اسلام و ائمه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار بده. خدای ما رو اهل عبادت و توکل قرار بده. خدای به ما توفیق بده درس بگیریم از قصه های انبیای الهی که تو در قرآن برای ما آورده ای. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد سوره مبارکه هود رو هم به پایان برسانیم. سوره بعدی سوره 12 قرآن کریم هست، در جزء 12 سوره حضرت یوسف سلام الله علیه. خب متشکر که همراه هستید. آرزو میکنم که خدای متعال از همه ما راضی باشه. شما رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.